أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إلى مغفرتك وفدت وإلى عفوك قصدت وإلى تجاوزك اشتقت وبفضلك وثقت وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما استحق به عفوك وما لي بعد ان حكمت على نفسي الا فضلك. خب عرض کردیم این بهترین قاضی در مورد عمل کرده انسان خود انسانه، یعنی انسان خودش رو نمیتونه گول بزنه. گاهی از اوقات در ظاهر خودمون رو فریب میدیم، انسان میتونه خودش رو فریب بده، اما در حق نفسش واقعیت رو تشخیص میده. گاهی از اوقات کار برای خدا نیست، ما میخوایم به عنوان خدا جاش بندازیم. مخصوصا در کار ما این معنا زیاده، چون مشکلی که در کار ما هست این که کارایی است که با امور الهی سر و کار داره دیگه، ولی ما جهات مادی هم داریم، کارهای مادی داریم، اما به هر حال این معنا که قصد خلوص و انسان بتواند در همه شرایط حفظ کنه و از اون مسیر خلوص خارج نشه، این بسیار کار مشکلیه، بسیار کار مشکلیه، به خصوص در کار ما، چون گاهی نفسانیات ما وارد در کار میشه. من میخوام حرف بزنم، من برمیرم. خب انشاءالله لله. اولا رفتن من به این مجلس، خب تا دعوتی نباشه که نمیرم. دعوت هم که هست تا پولی نباشه میرم من یا نمیرم؟ خب اول قصه است، اول قصه است، بالاخره زندگی باید بچرخه، اما خلوص داستان دیگه است. خدا رحمت کنه مرحوم آسید مهدی قوام، معروف بوده در تهران از منبری ها و روزه خانهای جوندار بوده، آدمی بوده، نه تنها خودش آدم بوده، آدمم تربیت میکرده، ایشون معروف بوده. خب منبر دعوتش میکردن، اون وقتا منبر اینجور یک ساعت بساط الا امثالشون نبود، کوتاه‌تر بود، تعداد مجالس هم زیاد بود، دعوتش میکردن، اینم میرفت. بعد از مجلس بهش پاکت میدادن، این پاکت ها رو که میگرفت میذاش جیبش، باز نمیکرد، نگاه هم بهش نمیکرد. بعد منبر همینجور رو هم جمع میشد. خب زندگی داره دیگه، خرج داره، زن و بچه داره، خرج که داشت میرفت خرید، بعد دونه دونه بدون اینکه این پاکت ها رو نگاه کنه در میامد، سرشو باز میکرد، پولشو در می آورد و خرج میکرد. خب علنی بود، بهش گفتن آخه نگاه کنم چرا نمی کنی؟ چون معروف دیگه، میگن کسی که منبریه، این شب آخر منبرش که شد، آخر دهی که تمام شد، پاکت رو گرفت، دنبال اولین جایی میگرده که بتونه این پاکت رو باز کنه ببینه تو چقدره، هر کجا که شد، حالا این مرسوم دیگه، معموله. بهش گفتن چرا باز نمی کنی پاکت رو؟ گفت من مخصوصا باز نمی کنم چون نمیخوام بدانم کی چقدر داده، مجالس من متعدده، نمیخوام بدونم کی چقدر داده، چون اگر نگاه بکنم منم آدمم، اون کسی که پول کم داده سال دیگه، ماه دیگه که میاد دعوت بکنه، اگر قبولم کنم تو نفسم یه چیزی دارم که کاش این نمی آمد، یکی دیگه از اون بهتراش می آمد مثلا، نمیخوام این رو بدانم، نمیخوام این رو بدانم. این مطلبیه، این مطلبیه که من این گفتار خودم، این سخن گفتن خودم رو با غیر خدا پیوند نزنم. من دارم حرف میزنم برای خدا حرف بزنم، او هم وظیفه ای داره، کاری باید بکنه، اما اگر زیاد و کمش معیار شد در علاقه من به این مجلس، یا گاهی از اوقات مجلس مهمه، مهمه از چه نظر؟ چون صاحب خونه مهمه، چون جاش مهمه، چون جمعیتش زیاده. اینا هیچ کدوم خدایی نیست ها، اینا هیچ کدوم خدایی نیست. باز همین آقای آسید قوام بهش گفته بودن مجلسی هست، یه خانومی پیرزنی این از مجلسش بر میگشت، به قول معروف داشت مسیر طی میکرد، آمد جلوش گفت فردا خونه من این ساعت منبره، مثلا مجلس، بیا منبر برو. این گفت خانم من مجالسم پشت سر همین نمیرسم و فلان، اصرار کرد، گفت باش قبول کرد. فردا بالاخره خودشو رسوند اونجا، دید حالا این پیرزن اولا هیچ کس نیست توی مجلس، این پیرزن هم تازه این که وارد شد داره سماور رو آتیش میکنه، مثلا خود همون خانم صاحب خانه است، مخاطب دیگری نیست. گفت اجازه بده من بخوانم و برم به مجالسم برسم. گفت سب کن این چای درست، یه چای بخوریم بعد روزه رو بخون. نشست این پیرزنم چای رو درست کرد، یه چای گذاشت جلو خودش، یه که جلو ایشون، ایشون گفت چای رو خوردم، روزه رو خوندم، رفتم. فردا دیگه نرفتم، دیدم همه مجالسم به هم میخوره، بعدم این آماده نیست، مخاطبی هم نداره، این خودشه. گفتیم اگه رسیدیم آخر وقت یه سری میزنیم، آخر وقت هم نرسیدیم. حالا خود ایشون نقل کرده بود، من خیلی این خواب و بساط و این حرفا معتقد نیستم، اما از یه آدمایی این مسائل یه چیزیست. گفت شب خواب دیدم خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو سلام کردم، جوابمو نداد. گفتم آقا خانم من نوکرتون هستم، من خدمتگزار شما، روزه خونتون هستم، چرا جوابمو نمیدی؟ حضرت فرمود اون مجلس دیروز آمدی من بودم، امروز هرچی منتظر شدیم نیمدی. خب زن صاحب خانه بوده، اما خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور داشته. گاهی این آقایی که دعوت کرده پول نداره، خونش مجلل نیست، جمعیت نمیاد، فقط خب بود در تهران زیاد بود، اینجا هم بود، روزه های هفتگی، خانگی، ماهانه داشتن، گاهی کسی می آمد، گاهی کسی نمی آمد. این منبری میشست روزهی می خون. اون مخاطب به اصطلاح دائمیش همون عیال صاحب خانه بود، این بود دیگه. اما اگر خدا باشه چه فرقی میکنه؟ اون دوائی غیر الهی پنهان وارد کار ما میشه. گاهی توجیه میکنیم، بگیم ما میخواییم جمعیت زیاد باشه که این ارشاد و عرضم تبلیغ ما وسیع عمل بشه، اب نداره، این خوبه، اما مسئله اینه این جمعیت زیاد خوشت هم میاد یا خوشت نمیاد؟ نمیگی مردم برا من جمع شدن، نمیگی مردم به من اقبال دارن، این حساب خدا رو از حساب تو جدا میکنه. این واقعیت دیگه، اینا پنهانه، گاهی از اوقات هم آشکاره، حالا برای اون کسانی که میخوان خلوص رو حفظ کنن پنهان میمانه. این واقعیت وجود داره، جمعیت باشه یا نباشه، من وظیفه دارم ارشاد بکنم، من وظیفه تبیین دارم. همون جور که آقا امام رضا فرمود رحم الله من احیا امرنا قیل و من یحیی امرکم قال الذين يتعلمون علومنا و يعلمونها الناس فان الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لتبعونا. ما بیشتر از این وظیفه نداریم، معارف اونها رو بگیم، محاسن کلام. محاسن کلام خیلی نکته مهمیه، یعنی یه قدری سلیقه انتخابم داشته باشن، یه قدری سلیقه در نحوه بیان داشته باشند. کلامشون همه محاسنه، اما بالاخره از نظر فکر افراد و رشد افراد یه درجاتی پیدا میشه، یه مراتبی پیدا میشه. همه افراد همه مطالب رو درک نمی کنن، ان امرنا صعب مستصعب، لازم نیست هر چی میدانید برا هر کسی بگید، درک نمی کنه، ضرورت نداره گفتنش. در حد طاقت او، در حد فهم او سخن بگید و سخنی بگید که بدانید از نظر قرینه مقامی، از نظر مقام و موقعیتی که درش هستید، اون آقا هست، مجلس هست، میتواند مؤثر واقع بشه. این هنر گویندگان ما بوده که تشخیص میدادن، اونایی که موفق بودن تشخیص میدادن چه مطلبی رو به چه نحوه برای این جمعیت باید گفت. گاهی از اوقات متاسفانه این هست، همین مسئله خواب و از این حرفا گفتم، تو جمعیت رفته دانشگاه، دانشجو، استاد، اینجا عمده حجتش خوابه به قول معروف، یا کرامت از فلان آقا نقل میکنه، حالا باز از ائمه نقل کنه مطلب نیست، اونا دلیل داره. نه، این آقا، ما اولا میدونید که هر مرجعی از دنیا رفت، مرجع که دیگه هیچی، سابقا مرجع بود، حالا هر آقایی از دنیا رفت، این نقل کرامات شروع میشه. او میگه من خواب دیدم، او میگه من اونجا اینجور کرد، اینجور کرد، کرامات عجیب و غریب. ما بسیاری از این بزرگانی که اینجور کرامت ازشون نقل میکنن بودیم، باشون محشور بودیم، این حرفا نبوده، نبوده. کرامت پشت کرامت، توی محیط دانشگاهی، توی محیطی که این حرفا خرید، تو عوام مردم ممکنه خریدار داشته باشه، تو اون طیف موجب مسخره میشه. ما این سلیقه رو داریم، تو تلویزیون نشستیم داریم حرف میزنیم، اما از خواب و از کرامت و امثال نیاز نیست تبلیغ دین به ذکر این مطالب. نمیگم خواب نمیشه حجت باشه، خواب در یک مواردی قرائن صدق داره، اما برای اهلش، نه برای همه، ولذا حجت هم نیست من خوابی دیدم به مقتضای او بیام عمل خارجی انجام بدم. او ابراهیم خلیل بوده، خوابش حجت بوده، نه من. اینا یک واقعیاتیست، ولذا خارج نشیم از بحثمون. ما توجه کنیم مسیر اگر بخواد خدایی باشه، اون تمایلات نفسانی نیاد درش رخنه کنه، به همش بزنه. گاهی از یک کارهایی از بزرگان تعجب میکنیم، خب اینجا گفتم این تکرار دیگه، اما اینا تکرارش وامل نیست، اینا هی تکرار بشه تو ذهنمون بمونه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سید احمد خونساری، از اجله فقها بود، یه آدمی بود که کرامتش فقط همون نحو زندگی کردنش بود. این خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی یه مطلبی میگفتن، ایشون میفرمودن یک مرجع، یک عالم، این کرامتش این نیست که از غیب خبر بده یا از دل افراد خبر بده، کرامتش اینه که درست وظیفش رو تشخیص بده و به وظیفش عمل کنه، این کرامتشه، این کرامتشه. این مرحوم آقای خونساری توی مدرسه فیضیه نماز میخوند، نماز جماعت پر میشد، میرفت تا دارالشفا، نه حالا، اون وقت قبل از اینکه آقای بروجردی قم بیاد که تعداد طلبه ها هزارتا نمیشد، اون زمان مردم میریختن میامدن، ایشون نماز میخوند. گاهی از اوقات که ایشون تأخیر میکرد یا نمیامد، مرحوم آقای آس محمد تقی خونساری جاش وای میساد نماز. آس محمد تقی همونی که نماز بارون خونده و معروفه. خب ایشون میامد نماز، یه شب ایشون آمد نماز رو خوند رفت، دیگه از فردا شب نیامد، نیامد. خب دیر کرد، برام آس محمد تقی وایساد جاش، فردا شبش، پس فردا شبش، ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد. رفتن سراغش که آقا چرا نیامدید نمازو؟ ایشون خلاصه تعلل کرد، حرفی نزد. و بعد ایشون شنیدن که رفته یه مسجدی تو بازار قم بود، مسجد میرزا جعفر، اون وسط بازار قمه که مرحوم آقای سلطانی نماز میخوند، رفته اونجا نماز میخونه، مسجد کوچکیست، اونجا رفته مغرب اونجا نماز میخونه به جای مدرسه فیضیه. خب اداره رفت از سراغش، اعتراض، آقا شما تو فیضیه با این جمعیت نماز میخوندی، نیمدی، بعد حالا رفتی اونجا نماز میخونی. آقای آس محمد تقی خونساری خوبه، اما مردم دوست دارن با شما نماز بخونن. ایشون فرمود بله، یه شب من آمده بودم، وقتی آمدم بیام بیرون، این جمعیت، من مدتی پشت سر این جمعیت گیر کردم، اینقدر جمعیت زیاد بود، یه قدری شبهه کردم که این نماز اومدن من برای خدا هست یا برای خدا نیست. وقتی میبینم اینجور مردم سر و دست میشکنن میان، اون هوای نفس به هر حال وارد میشه، میگه شما اینقدر اعتبار پیدا کردی اینجوری جمعیت برای نمازت میریزن. اینجا این مطالب که آمد خدا بیرون میره، ولذا نیامد. ای آمد، اینا واقعیته، اینا اتفاق افتاده، اینا هست. ولذا این که در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه می فرماید لیس اندی ما یوجب لی مغفرتک ولا فی عملی ما استحق بهی عفوک، من در مقام قضاوت خودم وقتی خودم قاضی باشم نگاه کنم به اعمالم، اونی که فقط خدا باشه کم میبینم. ممکنه قاطی باشه، اما تو قاطی خود خدا فرمود انا خیر و شریک، من شریک خوبیم، سهم خودم رو واگذار میکنم به دیگران، یه تیکش رو برای من آوردی، بقیهش برای مردم بوده، من سهمم رو واگذار میکنم به مردم، من نمیخوام اون سهم. اونی که برای خدا باشه، ما خلوص اساس کارمون باید باشه. اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، در عمل اخلاص داشته باشید، اخلاص واقعی داشته باشید. چرا؟ اون کسی که قضاوت میکنه خیلی ناقده، خیلی ناقده. صراف، گفتم صراف دقیق تشخیص میده این سکه طلا هست. خب سابقا بود از این بغلاش پول سکه طلا و نقره بود، یه ده صراف ها، خب یه ده اصلا متقلبن، از این بغل این سکه ها میتراشیدن و خورده طلا، بعد جمع میشد کنار هم زیاد میشد دیگه. این سکه ها که دیدید این دورش رو خط خط میکنن، این برای همین جهته که اگه تراشیدنش معلوم بشه، این از اون زمانی بوده که طلا و نقره بوده، اگه تراشیدن معلوم بشه. خب صراف قوی نگاه به سکه که میکرد میفهمید این تراش خورده یا تراش نخورده. ناقد صرافه، خدا ناقده در نسبت به اعمال ما. نگاه به عمل که میکنه میفهمه این عمل تراش خورده، تراش مادی و ریا خورده یا نخورده، تشخیص. ولذا خود ما بهترین قاضی میتوانیم باشیم. مجلسمون متبرک شد با این کلام مبارک و نورانی وجود مقدس امام سجاد. در موضوع قرعه عرض کردیم یکی از مواردی که وارد شده، خب در خونسا و اینا هست قصه مفصل، یکی در باب تعارض شهود وارد شده. اگر در قضا شهود قضا، چون قاضی انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بینه دوتا شاهده، دوتا شاهد عادل، اگر شهود تعارض کردن، دو تا شاهد عادل اومد قول مدعی رو گفت، دو تا شاهد عادل دیگه آمد قول منکر رو گفت، اینو نفیش کرد. در باب تعارض شهود، در جایی که در عدد مساوی باشد، شهود این ور و شهود اون ور، یا در عدالت مثل هم باشن، هیچ ترجیحی قاضی نتونه بینشون بده، اینجا هم روایت وارد شده که تمسک به قرعه بکنه. اینم از عجایب، چون قضا قصه مهمی است، معلوم شه قرعه خیلی جدیه، خیلی جدیه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکنه، مرحوم ارزم صدوق در فقیه نقل میکنه، شیخ در کتابه نقل میکنه به روایت از داوود ابن سرحان ان ابی عبدالله علیه السلام ف شاهدین شهدا علی امر واحد و جاء آخران فشهدا علی غیر الذی شهدا علی و اختلفوا. حالا چیکار بکنن؟ فقال یقرع بینهم فایهم قرعه فعلیه الیمین و هو اولا بالقضا. قرعه بندازه قاضی بین اینها، اونی که اسمش تو قرعه در آمد قسم بخوره و حق به جانب او میشه. خب بله من کار ندارم اینجا روایت، حالا من اجازه فرمایید اینجا بیانه آورد، اما اون بیانه در مقابل آورد. حالا اجازه روایته، ببینید اونو عرض میکنم که چجور هست. ببینید الان این روایته که اگر اینجا مدعی ها مثل هم، یا شما اینجا رو بذارید کنار در تداعی اینو تصویرش بکنید، خیلی خوب باشه اونجا، خیلی خوب. بله بله حالا بله اب نداره، ما الان شما فرض رو بر تداعی بگذارید، این که اشکال نداره. مسئله این است که امام قرعه رو راهی قرار داده برای خروج از بنبست قاضی. قاضی در مقام حکمه، ببینید قاضی در مقام حکمه. اینجا امام می‌فرماید اگر این بیانه ها مساوی بود در عدد، در عدالت، یعنی قاضی رجحانی نتوانست در هیچ طرفی براشون درست بکنه، اینجا بیاد و حکم قرعه بده. بعد اونی هم که قرعه به نامش درآمد قسم بخوره، قسم بخوره و این ارزم حق به جانب او بشه. خب این مواردی است که ما در باب قرعه داریم. بله ببینید روایت این موضوع خاص نداره، شما از من سوال، من مولا از شما چه، به شما که تازه کار نیستید، شما پخته ای تو این کارا، روایت رو نگاه کنید. من الان مثل شما با این روایت برخورد میکنم، دنبال موضوع خاص من توش بگردم. اینجا داوود ابن سرحان روایت معتبره، انا ابی عبدالله فی شاهدین شهدا علی امر واحد و جاء آخران فشهدا علی غیر الذی شهدا علی. اگر ممکن نشد، آخه ببینید شما یه جایی، شما تصویری که میکنید یه جایی که این موضوع اینجا فرض رو ازش خارج بشید، اگر شاهد دیگری نبود عقل به کار بگیریم، عقل چیکار بکنه؟ اینا این حرفو میزنن اون حرف، عقل من چجور میخواد تشخیص بده کدوم درست میگن؟ شما قاضی، شما چیکار میخواید بکنید؟ چی؟ میدونم شما قرینه پس دارید، از فرض مولانا از فرض خارج نشید، فرض روایت خارج نشید. شما عقل میگید، عقل اینجا چیکار بکنه؟ شما قاضی الان میخواید با عقلتون حکم بکنید؟ اگر جهر نکرد اونم روایت اونجا مسئله داره، اجازه فرمایید. اگر اون دلیل بیانه شد بر فسق این افرادی که شهادت دادن، این حرف اونجا نمیزنیم، اونا اجازه فرمایید در بحث خودش باشه. ببینید شما فرض رو در جایی ببرید، من تداعی گفتم به ایشون که از اون چیز ایشون خارج نشین، فرض ایشون تداعیه، این دعوا اون ادعا داره، اونم ادعا داره، دو تا ادعا آوردن پیش قاضی، هر دو ادعا میکنن، درست؟ این ادعا میکنه این مال مال منه، اون ادعا میکنه این مال مال منه، هیچ نفی همدیگم نمی کنن. اونجا که شما میگید جاییست که بیاد نفی بکنه این رو، اونجا بررسی میکنیم. اینجا در این تداعی صاف، روایت صافه، امام میفرمایند در اینجا اقرع بینهما، قاضی قرع، این نشون میده، عنایت فرمایید، نشون میده قرع به هر حال چیزیه در بین ادله. بله خب حالا در روایته، ببینید قسم بخوره بله. اما قرعه موضوعیت داره. ببینید اونی که انتخاب میشه برای قسم خوردن کدومشون هست؟ اونی که قرعه به نامش خورده، پس موضوعیت داره اینجا قرعه. ولذا امام اول میفرماید که یقرع بینهما، اینو بهش عنایت فرمایید. حالا ما در ابواب مختلف این مسئله قرعه رو داریم، درست شد؟ بعد از روایات آیه داشتیم، آیه قرآن داشتیم، روایات داشتیم. بعد از روایات به اجماع آقایون تمسک کردن. در اجماع مرحوم ابن ادریس، ابن ادریس از قدمای اصحاب دیگه، ابن ادریس طبقه 14، صاحب کتاب سرائر، فقیه بزرگیه. ایشون این عبارتش رو من میخونم: اذا ولد و اذا ولد مولود لیس له مال رجال ولا مال نساء اقرع علی. این روایت رو نقل میکنه: فان خرج سهم الرجال الحق بهم و ورث میراثهم و ان خرج سهم النساء الحق بهن و ورث میراثهن و کل امر مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه فینبغی ان یستعمل فیه القرآن لما روی عن الائمه علیهم السلام و تواترت بهی الاثار و اجمعت علیه الشیعه الامامیه. ببینید این خیلی تعبیر عجیبی است، اجمعت علیه الشیعه الامامیه. این اگر از ابن زهره بود اینجا روش تاکید نمی کردیم، حتی ابن زهره هم جلیل القدر، نمیخوام تنقیص ایشون باشه، اما ابن ادریس یه آدمی نیست که به هر اجماعی تمسک کنه. مثل ابن ادریس بعد از آنی که مورد رو میگه، بعد وجه رو میگه در اینجا، بعد میاد خودش به عنوان کبرا کل امر مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه یا یشتبه الحکم فیه فینبغی ان یستعمل فیه القرآن. ینبغی کبرایی که خودش استفاده میکنه. چرا؟ لما روی عن الائمه علیهم السلام و تواترت به، یعنی روایات قرآن رو ایشون ادعای تواتر میکنه مثل ابن ادریس و بعد اجماع امامیه. مرحوم شهید در قواعد در باب تعادل و ترجیح تراجیح از مقدمه‌ای که داره در اشتباه قبله اونجا میگه، اینو عنایت بفرمایید: و ذهب السید رضی الدین ابن طاووس هنا الى الرجوع الى القرآن استضعافا لمستند وجوب الصلاه الى الاربع. ابن طاووس، ابن طاووس هم آدمی است، ایشون آمده گفته اگر قبله مشتبه شد، ما اینجا فتوا چی میدیم؟ روایت هم داریم، وقتی قبله مشتبه شد به 4 سمت نماز بخونه. فتوا هم همینه، البته ما 3 سمت میگیم کافیه، مرحوم آقای خویی هم 3 سمت، حالا او یه استدلال به اصطلاح چیزی داره، هیئتی داره، 3 سمت. اینجا مرحوم ابن طاووس آمده فرموده نخیر، اینجا قرعه باید استعمال کنی، اینجا قرعه بکشیم به کدام جهت نماز بخونیم، قرعه میندازیم، سهم میندازیم. و بعد ایشون میفرماید این قرعه رو استضعافاً لاون روایات الی اربع جهات ذکر کرده. مرحوم نراقی در عوائد میفرماید، نراقی هم خب میدونید نقاد و خیلی ارزم به حضورتون که به همزن، یعنی مطالب گذشته ها رو خیلی رو خراب میکنه، خودش بنیان درست میکنه. مرحوم نراقی میفرماید عمل اجماع فثبوته فی مشروعیت القرآن و کونها مرجعا للتمیز والمعرفه فی الجمله مما لا شک فیه ولا شبهه تعتری. فی الجمله البته میفرماید، اینو عنایت فرمایید، کما یظهر لکل من تتبع کلمات المتقدمین والمتأخرین فی کثیر من ابواب الفقه. کسی که تتبع کنه اینو میفهمه، فانه یراهم مجتمعین علی العمل بها و بناء الامر علیها ترن. عبارت فوق‌العاده‌ایه. مرحوم آقای آشتیانی که محشی رسائل، حاشیه آشتیانی حاشیه خیلی فوق‌العاده‌ای است، اونایی که حالا چه درس خارج میخوانن چه درس خارج میگن چه رسائل میخونن، اگه موفق بشن حاشیه آشتیانی رو در کنارش ملاحظه کنن مطالبش خیلی اساسی دستشون میاد. آقای آشتیانی در این بحرالفوائدش می‌فرماید: اما اصل و مشروعیت القرآن فهو مما لا خلاف فیه بین المسلمین بل اجماعهم علی حیث لا یرتاب فیه ذو مسکت و یکفی فی القطع به تحقق الاجماع ملاحظة الاجماعات المتواترة المنقولة، یعنی اجماع منقوله اما نقلش متواتره. فی ذلک من زمان شیخین الی زمان ناهازا کما هو واضح لمن راجع کلماتهم بل یمکن دعو ضرورت الفقهائیه علی، یعنی قرعه از امور ضروری عند الفقها بوده، ضرورت فقهائیه، حالا اصطلاحی است که ایشون به کار میبره. خب این اجماعی که در اینجا کلمات رو داریم ما به این مقدار اکتفا میکنیم. پس ما نسبت به قرعه اون چه که داشتیم از کتاب دلیل داریم، از روایات مفصل دلیل داریم، اجماع قوی داریم. حالا یک مطلب دیگر که قابل استدلال هست در مسئله قرعه، که حالا سیره متشرع آقایون گفتن ما اونا رو نمیگیم، سیره عقلائیه است. سیره عقلائیه ادعا شده که بر قرعه مستقر شده، استقرت سیرتهم علی القرعه در موارد مختلف که حالا مواردی ذکر میکنیم، در وقت تشاه، در وقت دعوا، در وقت مزنه حقوقی که مردد برای کی باشه این حقوق، ملک، امثال اینها. اما قبل از همه اینها تو دوران خودمون برای شما بگم، خب ماشین سازی ما یه مصیبتی است دیگه، خودرو سازی تو مملکت ما یکی از مصائب ماست دیگه، حالا خوب بد درست میکنن. ما هم یه آدمایی هستیم، عذر میخوام اینجوری میگم، هرچی جنس خرابتر و گرونتر بهمون بدن بیشتر میخریم، اینم دیگه. ولذا همین خودرویی که من که نمیگم، این آقایون نیروی انتظامی علنی هم گفتن که این قاتل تو جاده ها، همین خودرو که درستش کردن 5000 تا تولید داره اما چند میلیون تقاضا براش کردن، پول ریختن که بگیرن. اینجا چیکار میکنن الان؟ چیکار میکنن؟ قرعه میکشن، قرعه میکشن. این قرعه ای که میکشن اعتراض میشه چرا ماشینتون خرابه، اعتراض میشه چرا پول زیاد میگیرید، اما هیچ وقت اعتراض نمیشه چرا قرعه میکشید. کسی اعتراض کرده؟ چون سیره عقلاییه، بنای عقلاست. جنگه، این آقایونی که در جبهه بودن، جنگ بودن، نقل میکنم گاهی از اوقات، حالا در جبهه های ما داوطلب زیاد بود، گاهی از اوقات یه عملیات خاصی بود شب یه داوطلب بخواستن، منتها اونجا زیادی جمعیت مطلوب نبود، میگفتن 50 نفر میخوایم بیان برای این کار، 200 نفر 300 نفر داوطلب بودند. اینجا چیکار میکردن؟ قرعه میکشیدن. در جنگای دیگه در دنیا این داوطلبی در کار نیست، به زوره. اینجا باید 100 نفر ببرن در این جای خطرناک، خط مقدم 2000 نفر هم اینجا هستن، هیچ کس هم حاضر نیست داوطلب بشه. چیکار میکنن؟ چجوری میبرن؟ قرعه میکشن. داریم دیگه، این داریم. و مواردی که هست گاهی از اوقات ارث و میراثه، این خانه اون خانه ارزش گذاری میکنن، این پسر میگه، این پسر بزرگتر میگه من این خونه رو میخوام، اون پسر کوچکتر میگه منم این خونه رو میخوام. خب سهمشون همونجور که او سهم داره اینم سهم داره، هیچ امتیازی بر هم دیگه ندارن. قیمت هم مثلا معادله، میگه بابا اون خونه هم هست، میگه نه من اینو میخوام. اینجا چه میکنن مردم؟ قرعه میزنن. این واقعیته. زمین میخوان تقسیم بکنند، زمین بزرگی است، افراد زیادی، چند نفر مردن، شرکا زیاد شده، میخوان تقسیمش بکنن. خب تقسیم کنن، این برای زمین یه وقت از نظر قیمتی میتونن درستش بکنن که اونی که برای خیابون میزان زمینش کمتر بشه، اونی که دورتره که قیمتا معادله، قیمتا معادل کردن. اما یکی هست میگه همین زمین کم بر خیابون رو من میخوام، اونای دیگه هم میگن من میخوام. اینجا چیکار میکنم؟ چیکار میکنم؟ قرعه میکشن. این عقلا که ما میگیم در کشاورزها، در تقسیم آب، آب رو میخوان تقسیم کنن. این چشمه یه قناتی آب داره، اینا ده ها کشاورز هستن، آب رو میخوان تقسیم کنن. آب ساعتیه، ساعت اول مال تو، ساعت دوم، این ساعت پنجم میفته نصف شب، من میخوام بخوابم. خب این نصف شب مشتری نداره، اما ساعتهای روز پر مشتریه، دعوا میشه. برای اینکه دعوا رو رفع کنن چیکار میکنن؟ قرعه میندازن، قرعه میندازن. این القرعتو لکل امر مشکل در بین عقلا جا افتاده است. اما نکته ای که در سیره عقلاییه هست که بهش توجه کنید، موضوع مشکله، چون عقلا در سیره شون کار به واقع ندارن، واقعی نمیبینن، واقعی ندارن، امر مجهول. اونی که هیچ راهی براش نداریم، هیچ راهی نداریم، به قول آقا اگر راه عقلایی داشته باشیم یا عقلی دیگر میریم سراغش، نداریم هیچ راهی، هیچ چاره‌ای نداریم براش، امر مشکل به تمام معنا. اینجا یتمسک بالقرآن، موضوع رو مشکل میدانن، ولو موضوع در ادله اونجور که ما عرض کردیم، نه موضوع تصریح در دلیل هم داریم، اونجا عنوان مجهول بود نه عنوان مشکل، عنوان مجهول بود. اینا با هم یه تفاوتی داره که انشالله عرض میکنیم. السلام علیکم.